با نام او و با سلام. غزل 404 پیش روی ماست، می فکن بر صف رندان نظری بهتر از این، بر در میکده می کن گذری بهتر از این. این اثر در قالب غزلی 7 بیتی در پاره از نسخه ها تا 8 بیت نیز روایت شده است. خالی از لطف نیست اگر بگوییم ربایی که در نزهت المجالس ضبط شده است و خوشبختانه این مجموعه به چاپ رسیده، نشان می‌دهد به ما و نشانه است که این غزل تأثیر روشنی از آن برگرفته. لطفی که تو می کنی نگویم که بد است، خوب است ولی کن قدری بهتر از این. مفعول و مفاعل و بهر ربایی پیش از این شاید عرض کرده ایم که در یکی از زحافات بهر هزج است، اگرچه خود در 24 وزن نمستقل. در همین زحاف هزج 24 افاعیل برای رباعی فهرست کردند و اگر کسی فراموش کند وزن رباعی را، می تواند از عبارت لا حول ولا قوت الا بالله یاری بگیرد، چون بر این وزن است. این فکاهه به یادم آمد که بسیار هم مشهور است و بی تردید بسیار شنیده اید که کسی را گفتند رباعی بر چه وزنی مبتنی است؟ گفت انا لله و انا الیه راجعون. می فکن بر صف رندان نظری بهتر از این. این ردیف را با 2 لحن و 2 اکسان می توان خواند. نخست بهتر از این، دو دیگر بهتر از این، یعنی گاه می توان و بیشتر بر روی بهتر تأکید کرد و گاه بر روی از این. استاد شاملو به هیچ پشتوانه ای این 2 مصرع را، مصرع مطلع را مقدم مؤخر ضبط کرده است. یعنی این گونه بر در میکده می کن نظری بهتر از این، می فکن بر صف رندان نظری بهتر از این. تصور می کنم بدین سبب که این می فکن مطلع و اساساً شروع غزل با میفکن خیلی اهل ذوق را موافق نیست. بر این پایه شاید 2 مصرع رو مقدم مؤخر خواندند و یا به گونه‌ای پس و پیش ضبط کردند. اما همینجا عرض کنم که قدسی و قاآنی و حکیم وصال به جای میفکن باز به هیچ پشتوانه کهنی بفکن ضبط کردن. بفکن بر سر رندان، اون ضبط هم خوش نیست، خوش ملودی نیست و ما همین میفکن را میخوانیم، زیرا 10 ها پشتوانه دارد دست کم. نظری، گذری و حتما قدری، دوستان گرامی و شنوندگان عزیز قدری نخوانند و باز نظری، هنری، پسری و واژگان دیگر قافیه‌های این غزل رو تشکیل میدن. عبارت بهتر از این که در پایان هر بیت عیناً تکرار شده است ردیف نامیده می شود. می فکن یعنی بیفکن. بیفکن چه؟ نظری، یعنی نظری بنداز، خلاصه نگاهی کن. که پیش از این اگر به یاد گرامی شما مانده باشد عرض کردم این ردیف ها باعث می شوند که ترکیب های گوناگونی فعل پیدا کنند. خود نگریستن، گاه نگاه کردن، نظر افکندن، نظر فکندن، نظر کردن، بنده تصور می کند که در سطح های سوم، چهارم، پنجم این ردیف های قصیده و غزل، البته خاصه در سطح های بعد، باعث شده است که نظر افکندن نیز متداول شود، زیرا شاید ردیف غزل یا قصیده‌ای افکند بوده است در آغاز. به عنوان مثال عرض می کنم، زیرا نگریستن و نظر کردن بسیار خوشاواتر و خوش آهنگتر است از نظر افکندن. اعتقادی سخت دارد این کمترین که ردیف ها انگیزه به دست آمدن مصدرهای عجیب و غریب شدند. می فکن نظری، نظری کن بر صف رندان، اما بهتر از این نظر کن، با بی لطفی ننگر، با مهر بر صف رندان بگذر و بنگر. می فکن که شاید فعل امر است دیگر، خب بر در میکده می کن گذری، حالا که گذر کردی از این پس بهتر از این گذر کن، به ادب گام بردار، به قدم اشتیاق، به قدم ادب بر در میکده گذر کن، بر در میکده می کن گذری، بهتر از این. و یا گاه می توانیم این گونه هم بخوانیم، گذری بهتر از این، در حق من لبت این لطف که می فرماید، صمیمانه خواهش می کنم که مصرع نخست را این گونه بخوانیم، در حق من لبت این لطف، نخوانیم لبتین. لبتین، ببینید اگر یک شرق شناسی یا کسی که با زبان پارسی به خوبی آشنایی ندارد، هر چه فکر می کند ببیند که ترکیبی در زبان پارسی با این ملودی و آهنگ نشنیده است، نخوانده است، لبتین. در نتیجه ما هنگام خواندن باید ولو حرف، این که ضمیر است، استقلالش رو حفظ کنیم، نه کاملا جدا بخوانیم و نه کاملا پیوسته، تا می توانیم استقلال واژگان رو حفظ کنیم. در حق من لبت این، ببینید، نه کاملا جدا و مستقل بخوانیم که وزن از یکدیگر بگسلد، مثل دانه صبح و تسبیح که از هم می گسلد، و نه اینکه در پی هم و پیوسته بخوانیم، لبتین بخوانیم. در حق من لبتین، ببینید، لبت این لطف که می فرماید سخت خوب است، ولی چن قدری بهتر از این. ملاحظه بفرمایید این سخت خوب را که پیش از این بحثش را به تفصیل داشتیم، نه دست نوشته کهن کم نیست، آن هم نسخه های 823-825، ببینید نسخه ها بسیار کهن است. نیک خوب است ضبط کرده، نیک خوب است. 25 دست نوشته نیز سخت خوب است. خب از شما خوبان و شنوندگان گرامی می پرسم، خواجه عزیز ما اگر می فرمود در همه تقریرهای خود و همه نسخه ها، به عنوان مثال عرض می کنم، اگر می فرمود نیک خوب است چقدر تناسب قشنگی داشت. سوال میکنم چرا نفرموده در همه ضبط هاشون چرا نفرمودن که نیک خوب است؟ در بیشتر نسخه ها و قرائت ها و املاها فرمودن سخت خوب است. اجازه بفرمایید این کمترین به جای شما عزیزان این توضیح را این گونه به عرض دیگر شنوندگان برساند. به چند اعتبار، نخستان که وقتی سخت خوب است ضبط میکنیم چند آرایه به دست میآوریم. سخت است، است سخت، سچ متوازی، زیرا دو واژه دقیقا هم وزن و هم روی. سخت است، ببینید سچ متوازی. و از دیگر سوی هم حروفی میان است و سخت، چه هم حروفی؟ حرف های سه و ته. این خود ملودی و آهنگ و آوایی را فراهم می آورد. هم حروفی دیگر دلپذیری کدامند؟ آن هم حروفی میان سخت و خوب. حرف خب میان سخت و خوب. ملاحظه می فرمایند شنوندگان گرامی ما که خواجه نازنین چه طرفکاری ها و تردستی هایی به خرج می دهد. با یک واژه علی ظاهر نیک خوب است خیلی هم دلپذیرتر می نماید، اما سخت را به کار می برد برای اینکه چند آرایه و چند ملودی میانی به حروف و کلمات تزریق کند. میان سخت و خوب که حرف خ جلوه دارد و میان است و سخت که سجد متوازی گوش نوازی حکم فرماست. پس می‌بینیم همیشه نباید و نشاید که به سرعت قضاوت کنیم و به ظاهر شتاب زده تصمیم بگیریم، در صورتی که اگر خواجه عزیز نیک خوب است ضبط می‌کرد و می‌فرمود تنها یک تناسب نیک و خوب را فراهم آورده بود، اما در ضبط سخت خوب است چند آرایه و صنعت را تضمین کرده است. اما معنی مصرع نخست در حق من لبت این لطف که می فرماید، این لطفی که لب شما در حق من لحاظ می کند معانی ایهامی رنگارنگ و فراوانی دارد. نخستان که اون حکمی و اون سخن دلپذیری را که لب شما درباره ما میگوید و میراند، دو دیگر میتواند ایهام روشنی به بوسه نیز داشته باشد. در حد من لبت این لطف که میفرماید، این محبتی رو که لب تو در حد من جاری و ساری میدارد بسیار خوب است، اما توقع می‌دارم که اندکی بیشتر از این التفات کند و یا التفات کنی. سخت خوب است ولی که قدری بهتر از این. آن که فکرش گره از کار، ببینید گره از نخوانی، استقلال تا می توانیم تا اونجا که جا دارد به حروف و کلمات استقلال ببخشیم. آن که فکرش گره از کار جهان بکشاید، گو در این کار بفرما نظری بهتر از این. در مصرع دوم گو در این کار، کار تنها اگر گشاده دستی کنیم چهار پشتوانه داره. اگر گشاده دستی کنیم، اما 30 پشتوانه بسیار کهن در برابر کار در مصرع دوم عرض میکنم نکته ثبت کرده است. گو در این نکته بفرما نظری بهتر از این. چه باید کرد؟ به پشتوانه ها توجه نکنیم، نقد کنیم، مقایسه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم گو در این نکته سزاوار است یا گو در این کار. حضرت استاد ادیب برومند در ذیل همین بیت این گونه می فرماید، در مصرع دوم از بیت سوم، در این کار بفرما بر در این نکته بفرما ترجیح دارد، زیرا برگشت پاره از واژه های مصرع نخست در مصرع دوم از صنایع ادبی است. سزاوار است که بگوییم چه آرایه و صنعتی. و در اینجا کار برد کار از جهت لفظی در دو مصرع لطفی خاص دارد و ربط معنا را نیز در این بیت استواری می بخشد. استاد می فرمایند که کار وقتی در مصرع دوم هم تکرار شده لطف و آرایه و استواری خاصی به بیت می بخشد. این کمترین باید عرض کند، نخستان که 30 پشتوانه نکته ضبط کرده است. تصحیح علمی و مطابقه دقیق آن نیست که ما 30 پشتوانه را فرو بگذاریم و 3 تا 4 نسخه را اختیار کنیم و ملاک قرار دهیم. دو دیگر تمام نسخه های کهن، هر چه نسخه کهن است، کهن ترین ها، مقصودم از کهن کهن ترین هاست، همه نکته ضبط کردند. سه دیگر هر تکراری لطفی ندارد. همین که در مصرع دوم واژه‌ای از مصرع نخست را تکرار کنیم به هیچ زمینه و مقدمه‌ای که لطفی ندارد. گاه تکرار مایه صداع نیز میتواند باشد، اما این تکرار آرایه‌ای را فراهم نمی‌کند. اینکه ما پاره‌ای از آرایه‌ها مثل رد و صدر الالعجز و یا ردها و آوردن واژگان دیگر را تا 5-6 آرایه در حوزه رد و صدر، رد العجز، رد العروض، رد الابتدا، رد القلب، اینها را فهرست کرده ایم، این پشتوانه آن نمی شود که هر واژه‌ای را به تکرار گوش نواز بپنداریم. اما نکته چهارم آن که گره، ملاحظه بفرمایید، واژگان رو با یکدیگر باید مقایسه کرد، مقابله کرد، مطابقت داد. گره آیا با نکته بیشتر تناسب دارد یا با کار؟ نظر با نکته تناسب دارد یا با کار؟ ما امروز هم میگوییم نقطه نظر فلانی، که همین نکته را نیز به یاد می آورد. در این نکته نظر می کنند، در این نکته نظر می کنند، در این کار نظر کردن بسیار دور است از عبارت در این نکته نظر کردن. ششم، براستی فکر و گره و نکته با یک دیگر تناسب دارند و نظر، یا کار و نظر و فکر و گره؟ اساساً واژگانی مثل فکر، گره و از دیگر سوی نکته و نظر، در نتیجه از هر منظری که بیندیشیم و بپنداریم نکته بر کار برتری دارد. مهمتر از همه، هرگز کاری عاقلانه و علمی نیست که 30 نسخه را فرو بگذاریم، 3 تا 4 نسخه را پشتوانه قرار دهیم. آن که اندیشه و فکرش از کار جهانی گره باز می کند، که شاید اشاره به ممدوح است و یا محبوب، گو یعنی او را گو در این نکته بفرما نظری بهتر از این، در نکته ما، در موضوع سخن ما نظر مرحمت آمیزتری بفرمایند. و آن نکته چیست؟ در حق من لبت این لطف. ببینید چقدر تناسب دارد نکته با لب، نکته با لطف. نکته لطیفی است. ببینید چقدر تناسب با واژگان بیت پیشین دارد. چه اشاره خوشی می شود در آنگاه که نکته ضبط کنیم. همینجا بیافزاییم که 2 نسخه بسیار کهن مصراء نخست از بیت دوم را این گونه ضبط کرده است به جای لطف. یک نسخه بسیار کهن هم پشتوانه داره. در حق من لبت این حکم، مقصودم از نقل این نسخه بدل تناسب ژرف حکم با نکته بود. از هر منظری که بیندیشیم و در نتیجه بپنداریم نکته بر کار برتری داره. و باز امتیاز 6 نکته، واژارایی با دیگر واژگان و هم حروفی با دیگر مفردات. نکته و نظر و باز هم حروفی با از این و در این، در این و از این، و واژارایی با نظر. ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟ برو ای خواجه عاقل، هنری بهتر از این؟ و یا چند نسخه دیگر گفتم ای خواجه عاقل، هنری بهتر از این؟ به راستی هنری بهتر از این نشان داری؟ و آرایه تحکم یا نوشخند و ریشخند رو به زیبایی هرچه تمامتر در این بیت در می نگریم. کسانی که خواجه غافل ضبط کردند به راستی توجه به لطف عاقل نداشتند، که عاقل را در اینجا به سخره گرفته است. خواجه خود در میافته که غافل ضبط کند یا عاقل. در این بیت بحث از آرایه تحکم است. هیچ چیزی نمیتوانست اینقدر همانند عاقل خوش بنشیند و هیچ چیز در این بیت همانند عاقل نمی شده تا بدین پایه به سخره گرفته شود. تا فردا، وقت خوش. Thank you.
می فکن بر صف رندان نظری بهتر از این، بر در میکده می کن گذری بهتر از این. در حق من لبت این لطف که می فرماید سخت خوب است، ولی کن قدری بهتر از این. آن که فکرش گره از کار جهان بکشاید، گو در این نکته بفرما نظری بهتر از این. ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، برو ای خواجه عاقل هنری بهتر از این. ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از این. دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم، مادر دهر ندارد پسری بهتر از این. من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس، بشنو از من که نگوید دگری بهتر از این. من نگویم که قدح گیر و لب ساقی بوس، بشنو ارزان که بگوید دگری بهتر از این. کلک حافظ شکرین میوه نبات است بچین، که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این.